منطقه‌ای بوده و در سطح جهانی البته کمتر. عمده این جنگ ها از جایی شروع شده که زمانی قدرت برتر دنیا در آن نقطه بود، اروپا. جنگ جهانی اول از اروپا شروع شد و به تمام دنیا در واقع گسترش پیدا کرد و همچنین جنگ جهانی دوم. و علاقه مندم تأکید کنم بر این مسئله، برخلاف آن چیزی که در تاریخ نوشته شده و هی پمپاژ میشه، این آلمان نبود که جنگ جهانی اول و دوم رو حتی شروع کرد، بلکه این انگلیس بود که شروع کرد و این چیزی هست که کمتر بهش پرداخته میشه. حالا در اینجا یا در ادامه برنامه و یا در جاهای دیگه، حالا فضایی پیش بیاد، این مسئله رو بیشتر علاقمندم باز کنم. اما تأکیدم بر این هست، جنگ های جهانی رو خود غرب شروع کرد و بیشترین آسیب رو هم در واقع به دیگر کشورها رسوند. یکی از بزرگترین آسیب هایی که رسیده به خود ایران رسیده در جنگ جهانی اول در دهه 1290، چه بحث ما در هر دو جنگ اعلام بی‌طرفی کردیم، چه به در واقع کشتارهایی که انجام شد، مردم بیگناه غیر نظامی که در ایران کشته شد، چه بیماری هایی که گسترش پیدا کرد و چه داروهایی که نمی دادن، مثل الان در واقع محدود کرده بودن، مردم با یک قرص ساده می تونستن نجات پیدا کنن، اما همین ندادن ها باعث شد میلیون ها انسان در ایران از بین بره، شهید بشه. در جنگ جهانی دوم هم همچنین. اینها رو غرب شروع کرد، انگلیس شروع کرد، اروپا شروع کرد. اگر قرار است جنگ جهانی سومی شروع بشه و اگر این توان برای دنیا وجود داشته باشه، باز هم جهان شروع خواهد کرد. بنابراین بر اساس یک مبنای تخیلی توهم توطئه، آمریکا این رو تبدیل به واقعیت میکنه، میگه ما چنین کاری رو انجام دادیم برای اینکه جلوگیری کنیم از جنگ جهانی سوم. و بر همین مبنا عرض کردم قانونی رو ایجاد میکنن برای خودشون. و متاسفانه اینقدر دنیا از کم قدرتی برخوردار هست، جاهای در واقع دیگر نقاط از ضد هژمون‌ها از کم قدرتی برخوردار هستن که نمیتونن این قانون رو اجازه ندن که آمریکا در تمام دنیا گسترش بده. چی هست؟ اقدام پیش دستانه، حمله پیش دستانه. اصلا حمله به عراق چه بود؟ بر اساس همین مبنا بود دیگه. قانون رو در خود آمریکا ایجاد میکنن، بر اساس اون ما احساس کنیم هر کشوری میخواد به ما و منافع ما حمله کنه، ما به اون حمله خواهیم کرد و جلوگیری خواهیم کرد. اینجا هم این اقدام تروریستی بر همین مبنا انجام شده. گفته میشه که مثلا سردار ایرانی مثلا در منطقه در واقع نیروهای آمریکایی رو در واقع هدف قرار داده. نمیشه به راحتی حتی به هر نوع در واقع مبنایی شما دست بذارید بگید که در اینجا این اقدام سردار در واقع سرباز آمریکایی، میتونی بگی منافع آمریکا از بین رفته و میتونی بگی نظم آمریکایی دچار مشکل شده. بله، باید اینطور بشه. چرا یک کشور از آن ور دنیا میتونه بیاد در لب نقطه صفر مرزی من و حتی نگاه داشته باشه به داخل مرزهای ایران، نتونه کاری بکنه، اما در واقع بتونه هر کاری بکنه، اما خود کشوری که در این داخل هست نتونه هیچ کاری بکنه؟ طبیعی هست که. اما تمام در واقع تمرکز نظامی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی حاج قاسم، سپاه قدس و نگاه ایران به منطقه عمده ضد داعش بوده. و اگر سندی موجود هست غیر از این که علیه تروریسم اقدام کرده، غیر از این که علیه تروریسم اقدام کرده، میتونیم در واقع میتونید وارد کنید و بیارید. ما رو این تعریف که با هم مشکل نداریم که داعش تروریسمه. شما هم که این رو ساختید که میدونید که تروریسمه، ولی اقدامی رو بیارید که در واقع غیر از این انجام شده در رویکردهای جمهوری اسلامی ایران.
ممنونم آقای دکتر جان. آقای دکتر اخوان، این توجیهات که امریکایی‌ها در این خصوص ارائه دادن انقدر مضحک و خنده‌دار بود که خودشون هم در واقع باور نکردن. در این میون شخصیت‌های مختلف سیاسی به خصوص مسئولین در واقع امریکایی هم به این موضوع در واقع اعتراض داشتن. توی این میون یک مصاحبه‌ای رو من دیدم توی CNN، خیلی برام جالب بود که از نماینده پنتاگون سوال میشه که شما بر چه اساسی در واقع به این جنبندی رسیدید که مثلا سردار رشید اسلام، حاج قاسم سلیمانی و جانشین فرمانده در واقع هشت و شعبی عراق، اینها در صدد انجام عملیاتی نظامی علیه اتباع امریکایی در عراق بودن یا در جای غیر از عراق، به خاطر همین ما عملیات بیشترسانی کردیم. یعنی مستندات شما چی بوده؟ این آقایی که مقام امریکایی بود توی مصاحبه با CNN گفتش که مستندات ما گزارشات سازمان در واقع اطلاعات امریکا، همون CIA و مجموعه در واقع NSI بوده. بعد خیلی جالبه، خبرنگار ازش سوال کرد که همین مستندات هم در خصوص حمله به عراق 2003 بوده، اینو چجوری توجیه میکنید؟ اون موقع هم همین رو بیان کردید. بعد از چندین سال که داره میگذره هنوز آقای بوش زیر سوال هستش که واقعا چرا این کار کردن؟ حتی یک در واقع موارد کوچیک هم در خصوص وجود سلاح‌های میکروبی شیمیایی پیدا نکردن در عراق. همین توجیه شد برای حمله به عراق. خب طبیعتاً ما دیگه از الان به بعد هیچ گونه در واقع آرامشی نداریم، چون هر لحظه و هر آن ممکنه که شما یک جایی رو حمله بکنید، توجیه هم ارائه بدید، بگید که بله به این دلیل ما به فلان جا حمله کردیم و این کار رو انجام دادیم. آقای دکتر اخوان، از منظر حضرت عالی تحلیل شما در این خصوص چی هستش که واقعا الان مقامات اروپایی هم اینهایی که به خصوص متحد امریکا هستن این رو پذیرفتن، این باور رو، یعنی همراهی کردن با امریکا، یا نظرشون چیه در این زمینه اساسا؟
بله ببینید، این مسئله یک جانبه گرایی امریکا به طور کلی و بعد هم تعریف مستکبرانه اونها از مقوله امنیت ملی که اونها به خودشون اجازه میدن به خاطر به اسم تأمین منافع خودشون و تأمین امنیت ملی خودشون به هر جای دنیا دست اندازی بکنن، به خاک کشور دیگه تجاوز بکنن، در کشور دیگری ترور انجام بدن. خب این یه چیز نیست که جدیداً اتفاق افتاده باشه. نکته عجیب و قابل تأمل مسئله اینه که امریکایی‌ها امروز مسئولیت یک ترور رو به عهده میگیرن. ما دوره ما وارد دوره تروریسم دولتی امریکا شدیم.
یعنی ویژگی این،
یعنی در خب شما در گذشته ما رژیم صهیونیستی رسما تروریسم دولتی داشت، یعنی صراحتا اعلام میکرد، از همین روش هم جالب استفاده میکرد، یعنی حمله هوایی به خودرو اون افرادی که هدف بودن،
به عنوان مثال شهید صد عباس مثلا،
بله احسنت و همچنین شهدای مقاومت. و امروز امریکا به دنبال روی از رژیم صهیونیستی دقیقاً داره با صراحت از تروریسم دولتی صحبت میکنه و عمل میکنه و هیچ ابایی هم از این موضوع نداره. منتها نکته ای که امریکایی ها مد نظرشون نیست و در واقع غفلت میکنن این که این بازی پایانش دیگه دست اونها نیست. یعنی اگر قرار باشد که قوانین نانوشته بین المللی و عرف نانوشته بین المللی خصوصا در خصوص احترام به شخصیت های رسمی کشورها کنار نهاده بشه، خود اونها هدف بزرگی خواهند بود و آسیب خواهند دید از این موضوع. جدا از این که ما در مقابل امریکا امروز دستمون برای عمل خیلی بازتر از گذشته است. اینکه میفهمید چرا کشورهای اروپایی تو اینجا عمل نمی‌کنن، متاسفانه کشورهای اروپایی از ابتدای روی کار اومدن آقای ترامپ عملاً منفعل شدن در فضای، یعنی از یک طرف شما تو ماجرای برجام هم وقتی ملاحظه می‌فرمایید اینها به ما توصیه کردن که شما از برجام خارج نشید، ولی هیچ وقت به سمت امریکا اعتراضی نمی‌کنن و مخصوصاً اعتراض عملی نمی‌کنن.
یعنی اما جالبه تو این بار همراهی هم نکردن. این نکته خیلی جالبه.
خب این به این دلیل هست که اگر بخواهند بپذیرند این موضوع رو، یعنی این باید به این عرف نانوشته بین المللی باید تن بدن که اونها هم از این موضوع آسیب خواهند دید. هیچ کس برنده این بازی نیست.
این عملاً تمام ساختارهای منشور ملل متحد و تمام کنوانسیون‌های در واقع بین المللی در خصوص حمایت از غیر نظامیان کاملا زیر سوال میره اگر بخوام بکنم.
این که امریکا تمامیت ارضی کشور رو زیر سوال میبره، در اون دخالت میکنه، حتی توافقنامه‌ای که خودش با دولت عراق داره رو زیر پا میگذاره، اینا همش از منظر حقوق بین‌الملل قابل بحثه. خب امریکایی که از گذشته کلن عادت داشتن که هر جا خودشون صلاح دونستن عبور کنن از این مرز، این چیز جدیدی نیست. اما وقاحت امریکایی ها تو این دوره خیلی افزایش پیدا کرده و من به نظرم خود این وقاحت نشانه از افول امریکاست. یعنی امریکا به ارزش‌هایی که خودش مدعی اون بود و با اون خیلی وقتها خیلی جاها تجاوز کرد، حقوق دیگران رو به دل به بهانه تأمین اون ارزش‌ها که البته بعضی از اینها ادعا بود واقعی نبود تجاوز کرد، به حقوق دیگران تعدی کرد، امروز خودش اونها رو داره زیر پا میگذاره. این یعنی لیبرالیسم در حال فروپاشی است، در حال ریزشه. یعنی ارزش هایی که آمریکا ازش یاد میکرد همش در حال ریزشه. این در واقع یعنی اون دالهای معنایی و عمیق و محتوایی گفتمان آمریکا در حال ریزش هست.
ارزش هایی که خودش رو واجد اون میدونست.
یعنی
بحث لیبرال دموکراسی یکی از در واقع شعارهای اصلی و اساسیه در واقع فرهنگ غربی شده بود.
شما دقت کنید توی 100 سال گذشته امریکایی‌ها برای مردم خودشون و برای بقیه دنیا جا انداختن که ما به دلیل این ارزش‌ها باید رهبر جهان باشیم. خب وقتی خودشون به اصطلاح این ارزش‌ها رو، این عرف متعارف رو زیر پا می‌گذارن، این به این معنا هست که خودشون هم دیگه باوری به تداوم این مسیر ندارن. یعنی در واقع منطقه ما امروز یک باطلاقی است که امریکایی‌ها به هر نحو ممکن می‌خوان ازش نجات پیدا بکنن و اتفاقاً ماجرای شهادت سردار شهید سردار سلیمانی افول امریکا رو تو منطقه و اخراج او رو تشدید خواهد کرد. این تردیدی در این نیست که امریکایی ها دوچار بحران های داخلی از این موضوع خواهند شد، بحران های در روابط بین الملل خواهند شد، تأثیر خواهد گذاشت. خشم ملت های منطقه امروز به سمت آمریکا رفته. کشور اروپایی اگر بخواهند که از این ماجرا سر سالم به در ببرن تو منطقه و منافعشون آسیب نبینه، باید خطشون رو از امریکا جدا کنن. هنوز متاسفانه اونها متوجه نشدند که عمق این مسئله، یعنی ما شاهد فصل جدید تو منطقه هستیم. همین واهمه ای که امروز شما ببینید توی کاخ سفید تو کنگره امریکا افتاده، اینها چیز کمی نیست.
خیلی متشکرم.
می‌گذرد کاروان روی گل ارغوان، قافل سالار آن سرو شهید جوان. در غم این چشم فلک خون فشان، داغ جدایی به دل آتش حسرت به جان. خورشیدی تابیدی ای شهید در دل ها، میگرید در سوگت آسمان، میسوزد از داغت شمع جان، چون روید لاله از خاک تو، یاد آرم از جان پاک تو، یاد آرم از جان پاک تو. بنگر چون شد دل ها خون شد زین آتش ها،
خب عرض سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز با ویژه برنامه شهریار دلها در خصوص پاسداشت مقام شامخ سردار شهید و بزرگوار اسلام حاج قاسم سلیمانی و سایر شهدای همراه ایشون هستیم. در خدمت دو میهمان بزرگوار جناب آقای دکتر اخوان و جناب آقای دکتر حجت هستیم. در خصوص سوالات مختلفی که تو این برنامه در واقع مطرح شد، عزیزان پاسخهای درخور و مناسبی رو ارائه دادن. آقای دکتر اخوان، عرضم به حضورتون که ما شاهد یک عملیات تروریستی از سوی به قول مقام معظم رهبری تروریست ترین و شقی ترین در واقع آدم های روی کره زمین بودیم که بامداد روز جمعه در واقع شکل گرفت. این عمل دقیقا مغایرت داره با تمام موارد حقوق بین الملل، به خصوص بند دوی ماده 4 منشور ملل متحد و ماده 51 در واقع منشور ملل متحد که اونجا که اشاره میکنه که هیچ کشوری حق نداره در واقع متوسل به زور بشه یا اینکه تجاوز بکنه در کشوری. دقیقا این موارد هستش توی حقوق بین الملل که یک کشوری دیگه دقیقا برخلاف توافق انجام شده با کشوری دیگه میاد در واقع یک مهمان ثالثی رو در اون کشور ترور میکنه. خب حضرت آقا فرمودن که به حول قوه الهی کار شهید در واقع حاج قاسم سلیمانی و راه او متوقف و بسته نخواهد شد، ولی انتقام سختی در انتظار جنایتکارانی است که دست پلید خود را به خون او و دیگر شهدای حادثه در واقع آلودن. خب حالا اینجا سوالی که مطرح میشه این استش که آیا این حق برای جمهوری اسلامی ایران متصور هست که بنابر فرمایشات در واقع ولی امر مسلمین ما هم در این زمینه انتقام سختی رو از امریکایی‌ها بگیریم؟ اگر این حق متصور هست برای ما، این انتقام سخت در چه سطح و چگونه خواهد بود؟
بله ببینید، مقابله به ما مثل یک اصل پذیرفته شده در عرف روابط بین الملل و تاریخ روابط بین الملل هست، چیز جدیدی هم نیست. اتفاقا امریکایی ها اون اصل حمله پیش دستانه شد یک امر انحصاری خودشون هست و کسی دیگه قبول نداره، ولی مقابله به ما مثل یک چیز پذیرفته شده هست. بنابراین ما این اختیار رو داریم، این فرصت رو داریم، حتی البته اگر که به لحاظ عرف بین الملل هم نمیخواستن بپذیرن، بنابر مبانی خود ما به هر حال باید این اتفاق میافتاد. پس بنابراین اصل موضوع این فرصت در اختیار ما هست، این اجازه رو ما داریم. منتها نکته ای که وجود دارد این است که طبیعتا دیگه امروز میدان عمل در اختیار ماست و ما میدانیم که این پاسخ و این انتقام در چه زمانی و در چه جغرافیایی و با چه شدت و حدتی اتفاق بیفته. یعنی تعیین ادامه ماجرا دیگه در اختیار ماست. امریکایی‌ها نمیتوانند یا هر کسی دیگری، یعنی هر شخص ثالث دیگری نمیتواند در این موضوع ورود پیدا بکنه غیر از مردم ایران، مسئولین ایران و دولت جمهوری اسلامی ایران. بنابراین پاسخ دولت جمهوری اسلامی ایران، پاسخ نظام ما، پاسخ انقلاب اسلامی، پاسخ مقاومت، پاسخی است که توسط خود ما، خود مقاومت، خود انقلاب اسلامی در زمان مقتضی و در جغرافیای مقتضی اتفاق خواهد افتاد. اتفاقا نکته ای که من میخوام اینجا تاکید بکنم، خود این نکته، یعنی ابهامی که امریکایی ها از پاسخ ما دارن بر تأثیرگذاری این کوبند و کوبندگی این پاسخ مؤثر هست. یعنی خود اصل غافلگیری و اینکه دشمن هراس دارد از ابعاد موضوع، از اینکه چه هدفی هدف قرار خواهد گرفت، اینها نکته است که باید مد نظر قرار داده بشود. البته پاسخ منحصر به جمهوری اسلامی ایران هم نخواهد شد. شخصیتی مثل سردار قاسم سلیمانی یک شخصیت بین‌المللی است، محبوب دلهای میلیون‌ها انسان، صدها میلیون حتی انسان در سطح جهان هست. تمام آزادی خواهان جهان که به واقعیت صحنه بین‌الملل آشنا هستند نسبت به او دلبستگی دارند. اینها بیکار نخواهند نشست. اتفاقا به نظر میرسه که، یعنی تحلیل بنده این هست که پاسخ مقاومت و مجموعه مقاومت یک پاسخ نامتقارن خواهد بود و امریکایی‌ها رو دچار شگفتی خواهد کرد. فرصت‌های بی‌نظیری وجود داره. تو همین منطقه ما اهداف بسیاری وجود داره که اینها میشه هدف این پاسخ قرار بگیرند و من به نظر بنده نتیجه این، پیامد این در واقع اتفاق این خواهد بود که هزینه حضور امریکایی‌ها در این منطقه به طور سرسام‌آوری افزایش پیدا خواهد کرد، هم هزینه امنیتی اون و هم هزینه اجتماعی اون. یعنی امریکایی‌ها برای سالم ماندن در این منطقه و جلوگیری از هراس سربازان خودشون قطعاً دچار مشکل خواهند شد و از سوی ملت‌های منطقه، کشورهای مختلفی که متأسفانه حالا به دلیل استکبار امریکا امروز میزبان جبری پایگاه‌های امریکا در خاک خودشون هستند، اینها هم اعتراض خواهند کرد و تلاش خواهند کرد که هزینه رو از طریق اخراج آمریکایی‌ها از خاک خودشون کاهش بدن. یعنی در واقع روند اصلی اخراج آمریکا خودش یک پاسخ جدی است. یعنی اون هدفی که آمریکایی‌ها داشتن برای جلوگیری از افول خودشون تو منطقه عملاً نقض غرض خواهد شد، جدا از این که البته طبیعتاً اقدامات مقتضی توسط مسئولین دفاعی و امنیتی ما اتخاذ خواهد شد و امریکایی‌ها رو قطعاً شگفت زده خواهد کرد.
خیلی متشکرم آقای دکتر اخوان. آقای دکتر، جد نظر شما چیه در این زمینه؟ آیا جنس در واقع انتقام سخت جمهوری اسلامی ایران از نوع جنس نرم یا جنس سخت هستش و یا ترکیبی از این هاست؟
من عرض کنم خدمت شما که این عملیات در واقع تروریستی به نماد ایران، نماد اسلام و نماد رویکردهای ضد تروریستی رو هدف قرار داده. آمریکا نه در این منطقه، در کل جهان چنین نمادهایی رو نداره به راحتی. این نماد یک نماد ماوراطبیعی و متافیزیکی هست که در ارتشهای فیزیک محور شکل نمیگیره. ما در واقع سردار عارف نداریم در نگاه فیزیکی، به همین علت هم نمیتونیم شهید عارف داشته باشیم، اما در کشورهایی مثل ایران میتونیم داشته باشیم. بنابراین هدفی رو شما نمیتونی در نظر بگیری که جبران این مسئله باشه. شما نمیتونید کسی رو هدف بگیری در کل دنیا، در آمریکا منظور منافع آمریکاست و خود آمریکا، که چنین نمادی داشته باشه و مؤثر باشه و شما بگید که جبران شد. به خاطر اینکه چنین نشانه و نمادی آمریکا نداره. شما رئیس در واقع بزرگترین افراد رو تو ارتش هم نداری همچین چیزی در واقع. اما بس اینجاست، به نظر من پاسخی که ایران باید بده، نه تنها مردم ایران خواهانن، بلکه کل جهان منتظرن، خدا آمریکا هم منتظره، بر اساس پیامی هم که داده نشون میده که نگران و منتظر هست، یک پاسخ مؤثر خواهد بود که به عقیده من، گمان من بر این هست که تأثیرش حتی میتونه در انتخابات آینده آمریکا در واقع خودش رو نشون بده.
ممنونم، خیلی متشکر. آقای دکتر اخوان، عرضم حضورتون که در خصوص این بحث انتقام سخت نکات زیادی توی رسانه‌های مختلف مطرح شده بود، که یک نکته بسیار مهمی که توی این قضیه بود، حتی خود امریکایی‌ها هم پذیرفتن که این حق جمهوری اسلامی ایران هستش. بله. که توی همچین موردی در واقع بخواد انتقام بگیره. منتها نکته‌ای که بود تو پیامی بود که از طریق در واقع سفارت سوئیس به ما منتقل شده بود، و یادم هست که سردار فدوی در این خصوص نکاتی رو اشاره کردن پیرامون پیام آمریکا. اگه در این خصوص نکته‌ای هست بفرمایید، اون پیامی که آمریکایی‌ها داده بودن برای انتقام سخت.
خب پیام آمریکایی اونطور که وزیر امور خارجه کشور ما گفتن، خب پیام گستاخانه‌ای بود، اما در ضمنش نشان از ترس آمریکایی‌ها هم بود. یعنی در فهوای این متن، طور که اطلاعاتی که بیرون اومده و گفته شده در رسانه ها و تو بیان مسئولین، یک هراسی از در ذهن امریکایی ها از پاسخ ایران هست. یعنی تلاش میکنن، یک تقلایی دارن میکنن برای اینکه یا ما پاسخ ندهیم به خیال خام خودشون، یا اگر پاسخ میدیم یک هدف کوچکی رو انتخاب بکنیم. همونطوری که مهمان محترم برنامه هم اشاره کردن، بالاخره مسئله انتخابات آمریکا مسئله مهمی است تو ذهن اینها و نگرانی های بزرگی از این بابت دارن. من به نظرم میرسه که شاید یه بخشی از سران کاخ سفید امروز تو ذهنشون پشیمان از این اتفاق هستن، منتها به هر حال غرور استکباریشون اجازه نمیده بیان این حرف رو بزنن. یعنی امروز وقتی واکنش ها رو، وقتی این سیل عظیم جمعیت تو خیابان های ایران و بغداد و ایران و عراق و حتی اعتراضات تو کشورهای خودشون دارن میبینن، موج افکار عمومی رو دارن میبینن، امروز متوجه این خبط بزرگ خودشون شدن، ولی امروز دنبال این هستن که جلوی تهدید بیشتر منافع خودشون رو و افزایش هزینه خودشون رو بگیرن. ولی خب این خیال خامی است. یعنی اینها در واقع این انرژی بزرگی که از ملت امروز داره ساطع میشه، یک قدرتی رو در اختیار مسئولین ما قرار داده که امروز اقداماتی رو انجام بدن که امریکایی ها رو سر جای خودش بنشونه توی منطقه. یعنی امروز انرژی گسترده‌ای که در اثر همافزایی ملت، انسجام ملی، یک پارچگی ملت در ذیل نام این سردار سرفراز اسلام ایجاد شده و محدودم به مرزهای ایران نیست، مرزهای ایران رو در نورده، امروز یه فرصت بی‌نظیر در اختیار مسئولین ما قرار داده تا انشالله اون کار بزرگی رو که باید انجام بدن بدون هیچ گونه واهمه ای انجام بدن و امریکایی ها رو همونطور که عرض کردم شگفت زده بکنن. این رو بدون تردید بدونید که امریکایی ها پشیمان خواهند شد، هرچند که احتمالا همین الان هم پشیمان هستند و به زبان نمیاد.
آیا تو در دو دقیقه روند جریان مقاومت بعد از شهادت سردار سلیمانی چطور خواهد بود؟
این نکته ایست که امروز خود امریکایی ها هم نگرانش هستن، یعنی صراحتا گفتن که ما مجبور به خروج از منطقه خواهیم شد، این وضعیت تحلیلگر امریکایی، و این موجب افزایش نفوذ ایران خواهد شد. یعنی این رو حتی امریکایی ها خودشون الان اذعان دارند که این روند، روند اخراج امریکا از منطقه و افزایش مقاومت به زیان اونها خواهد بود، جدا از این که ما اعتقاد داریم خون شهید سلیمانی اثرات خودش رو خواهد گذاشت. همین امروز داریم تو خیابون ها اثراتش رو میبینیم و یقین بدونید که مقاومت به بخشی از گفتمان اصلی منطقه تبدیل شده و خواهد شد، اینو تردید نداشته باشید، و اثرات رو و تحولات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و بین المللی منطقی خواهیم دید، این رو تردیدی درش نداشته باشید.
خیلی متشکرم، ممنون، تشکر میکنم از دو مهمان ارجمند برنامه امروز، جناب آقای دکتر اخوان مدرس دانشگاه و جناب آقای دکتر حجت، ایشون هم از مدرسین دانشگاه هستن و کارشناسان ارشد مسائل سیاسی. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که حوصله به خرج دادید و تا انتهای برنامه امروز ما رو همراهی کردید. امیدوارم که این ویژه برنامه شهریار دلها مورد لطف و نظر شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. تا یک برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند متعال میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
برگشتی و میگی که حرفت تنها جنگت نیست، نشون غیرتت تنها همین تیر و تفنگت نیست، توی برگشتی و انگار میخوای فانوس و برداری، تو خوب از نقشه ها، از معبرا، از ما خبر داری. او سردار من وقتی گلوله چارگر میشه که تو قلبای این مردم امید و عدل جاری شه،
قاسم السليماني، أكرم الكعبي، الأبطال أو الأساسي جاي ينقذونا، ما بنسمع غير اليوم بدون
خاطر الجمع دارين عرصه ویرانی ها، علم افتاده به دستان سلیمانی ها،
علم روان هست به سمت خدا، انا لله و انا علیه راجعون. پس چه بهتر انسان انتخاب کند مرگی انتخابی را و داوطلبانه را، به اختیاری را. گر که ریزد خون من آن بوست رو، پای کوبان جان برفشانم برو، سجولان بر سر میدان کنند، رخ اندر خون خود مردان کنند، چون جهان از دست خود دستی زنند، چون رهند از نقص خود رقصی کنند.
هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به